در برنامه امروز رادیو فرهنگ، چون همیشه یک شنبه ها در بخش گفتمان سیاسی، امروز در گفتگو هستیم با یکی از فعالین دانشجویی، فعال سیاسی که در دیماه 96 در شهر تبریز بازداشت میشه و مورد تهدید و شکنجه وزارت اطلاعات قرار میگیره، آقای میثم شریف، که نخست خود را معرفی خواهند کرد برای شنوندگان و پرسش‌هایی که وجود دارد در مورد شیوه بازجویی و تجمع اعتراضی در شهر تبریز ریشه‌های آن همراه هستیم تا حدوداً 10 دقیقه با شنوندگان گرامی. آقای میثم شریف، درود دارم و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
خب من هم سلام و درود میفرستم به شما و همیهنانم در ایران و همه اونهایی که به پا خواستند و قیام کردند و در یک حرکت انقلابی این حکومت ستم و استبداد مذهبی رو خواستن که سرنگون بکنن.
آقای شریف، ممکنه یه مقدار از خود صحبت کنی؟ علت این که بازداشت شدی چگونه پیش رفت و هنگامی که هم که آزاد شدی آیا با قرار وثیقه بود و این را اگه ممکنه برای شنوندگان و سپس من پرسش خواهم کرد ریشه این اعتراضات و اون چیزی که در شهر تبریز اتفاق افتاد، چون شما دانشجو بودید در این شهر و در همونجا هم بازداشت شده بودید.
ما همونطور که میدونید من هم در جریان اعتراضات دیماه مثل بسیاری از معترضین که برای احقاق حقوق اولیه خودشون نان، کار، آزادی به خیابون اومده بودم و مثل بسیاری از افراد دستگیر و از محل کارم به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدم. البته پروژه تهدید و ارعاب ما از ماها قبل کلید خورده بود و وزارت اطلاعات تبریز به شدت روی جمع ما تمرکز کرده بود و حتی ما به دلیل نوشتن در نشریات دانشگاهی که مجوز دانشگاه رو هم داشت و یا جلسات کوهنوردی و رمانخوانی و کتابخوانی هم احضار می شدیم و در وزارت اطلاعات تبریز سوال و جواب پس می دادیم. در مورد ایام بازداشتم هم چیز آنچنان خاصی برای تعریف کردن ندارم بگم، جز روزهای تحقیر و کتک و ارعاب. و اینکه اگه بخوام یک نمونه از همین مسائل رو براتون بازگو کنم، جالبه که بدونین در همون ایام بازداشتم از همون لحظه‌ای که سوار خودروی نیروهای مذکور شدم تا لحظه‌ای که در اتاق‌های بازجویی وزارت اطلاعات به سر می‌بردم دائما این آقایون پیشنهاد مصرف مواد مخدر می‌دادن، به این شکل که هر جور موادی میخوای ما در خدمت هستیم. و این پیشنهاد وقیحانه تا آخرین روز بازجویی های من ادامه داشت. حالا من روزی که از زندان تبریز آزاد شدم با پیگیری یک سری اخبار متوجه شدم که نه تنها این اتفاق برای من نیفتاده، بلکه خیلی از افرادی که دستگیر شدن هم مشابه این اتفاقا براشون افتاده که در چند مورد با عنوان اینکه فرد معتاد بوده و خودکشی کرده به قتل معترضین در زندان‌ها سرپوش گذاشته شده. و اما در مورد ریشه اعتراضات، اون چیزی که در اعتراضات اخیر نمود بارزی داشت مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بود که از همین جهت این اعتراضات رو با اعتراضات سال 88 متفاوت میکنه. اساساً یک نکته ظریف هم درباره این اعتراضات وجود داره که شاید کمتر به اون پرداخته شده. اون هم اینه که آیا اساساً سراسری بودن اعتراضات به معنای به خیابان اومدن فرودستان جامعه بود؟ که البته از نظر من با اینکه جرقه‌ها تو شهرهای مختلف خورده شد، این اصلا کتمان پذیر نیست، اما شور این اعتراضات نباید ما رو از این موضوع غافل کنه که هنوز فرودستان و له شدگان وضعیت موجود به خیابون اومده باشند. چون که اگه فرودستان جامعه به خیابون بیان، به زعم من برای تمام کردن وضع موجود هست. در اون زمان هست که سراسری به معنای انقلابی بودن این اعتراضات معنا می‌کنه. که البته سوالی که برای من به وجود میاد اینه که چرا درباره برخی نکات ظریف و نهفته در این اعتراضات، از جمله همین سراسری بودن اعتراضات، صحبت نمیشه یا کمتر صحبت میشه. یکی از دلایلش به نظر من اینه که هر جا که اعتراضات دست کم به شکل خود به خودی در ایران شکل گرفته، همیشه اپوزیسیون خارج از کشور تمایل بر این داشته که نقش کعبه‌ای رو برای معترضین بازی کنه که حول اون باید چرخید، که اگه غیر از این باشه حتی اونها صداشون مثل زندگی و معاششون فرودست باقی میمونه و از سمت به اصطلاح حامیانشون هم شنیده نمیشه. منظورم اینه که نقش فعال چه برای کسانی که به عنوان پیشرو شناخته میشن و چه بعدها به صفوف معترضین میپیوندن زمانی معنا میگیره که از سطوح مختلف این صفوف در داخل کشور نقش پیدا کنه، نه اینکه این نقشا گاهن با این تجربه هایی که در این سالها بوده از خارج از کشور به شکل تصنعی القا پیدا بکنه. شاید یکی از مسائلی که در شکست دو طرفه، چه اون کسایی که خارج از کشور به فعالیت خودشون پرداختن و چه کسایی که در داخل کشور مبارزه کردن، منجر شده این بوده که نقش پذیری ها و نوع فعالیت جابجا شده. یعنی شما تصور کنید که با حجمه استبداد و سانسور رسانه‌ای که در ایران وجود داره، عوض این که تشکل‌ها و سازمان‌هایی که در خارج از کشور دارن فعالیت می‌کنن عهده‌دار انعکاس صدای فرودستان باشن، با هم می‌بینیم که فرودستان رو تبدیل به بلندگوهای رسانه‌ای خودشون کردن. اینجاست که یه بدبینی به وجود میاد از همون طبقه‌ای که اتفاقاً خود من از اونجا اومدم.
آقای میثم شریف، شما این توضیحی که دادین هنگام بازداشتشون، آیا خبر دارین از تعداد دستگیری‌هایی که همزمان با شما اتفاق افتاد؟ آیا یاران شما، دوستان شما همچنان در بند و آزار و شکنجه هستن یا اونها هم بخشی آزاد شدن؟ اگه ممکنه در این مورد هم برای شنوندگان رادیو فرهنگ توضیح بفرمایید.
من رو که از محل کارم به اداره اطلاعات تبریز منتقل کردن، من 7 روز در وزارت اطلاعات بازداشت بودم که در سلول انفرادی میموندم و هیچ کسی رو ملاقات نمی کردم. بعد 7 روز من منتقل شدم زندان مرکزی تبریز که در اونجا حدود 30-40 نفر از کسانی که دستگیر شده بودن در اعتراضات اخیر اونجا ملاقاتشون کردم که اونها رو حالا ارگانهای مختلفی بازداشت کرده بود. اطلاعات سپاه پاسداران یا اطلاعات نیرو انتظامی که به شدت اونها هم مورد ضرب و شتم قرار داده بودن. واقعا کسانی رو میدیدیم که 17-18 ساله، خیلی اصلا بچه هایی که زیاد از مسائل سیاسی هم سر در نمی آوردن. یعنی کسانی بودن که صرفا به خاطر وضعیت معیشتیشون به خیابون اومده بودن، یا وضعیت اقتصادی پدرشون نامساعد بود، یا پدر نداشتن، یا در دانشگاه به مشکل خورده بودن. اونها هم وضعیت مشابه به من رو داشتن در زندان تبریز و هنوز هم که هنوز دادگاه بعضی از این عزیزان برگزار نشده و با وثیقه‌های بسیار سنگین بیرون هستن.
آقای میثم شریف، شما اشاره کردین که در سلول انفرادی بودی، هنگام بازداشتتون در ماشین حتی میگفتن چی میخوام، مواد مخدر، ما همه چی داریم. جرم هایی که برای شما در هنگام بازجویی مطرح میکردن، به جز این که حالا شما در یک اعتراضات سراسری شرکت کردین در مسئله جنبش دانشجویی، چه مواردی بود و چه اتهاماتی بر شما وارد شد؟
من در روز آخر بازداشتم در وزارت اطلاعات تعهدی از من گرفته شد مبنی بر اینکه حق فعالیت در فضای مجازی رو ندارم، حق ارتباط با کسانی که اسمشون در بازجویی اومده ندارم، حق ارتباط با افراد سیاسی رو ندارم، حق برگزاری و حتی شرکت در جلسات ادبی رو ندارم، حق هر گونه فعالیت ادبی و سیاسی رو ندارم. و نکته دیگه این بود که بازجوی وزارت اطلاعات دائم تاکید می‌کرد که اگر بویی ببریم که از روزهای بازجویی کلامی برای کسی تعریف کردی، خیلی برات گرون تموم میشه. و تعهد بعدی که ازم گرفته شد این بود که با من با رأفت اسلامی برخورد شده و زیر هیچ گونه فشار و تهدیدی در وزارت اطلاعات بودم و اینها رو در صحت کامل عقلی و جسمی و روانی نوشتم و به من قول دادن و گفتن اگر به این تعهدها پایبند باشی، ما بهت قول شرف میدیم که هیچ مشکلی برات پیش نمیاد و بازی به دهن ما نگاه میکنه. و حالا خب من یک شعری هم نوشته بودم برای رفیق زنده یادمون شاهرخ زمانی که دائما اینو به من تاکید میکرد که شاهرخ زمانی چون اقدام مسلحانه داشته، تو با نوشتن این شعر از اقدام مسلحانه شاهرخ زمانی حمایت کردی. چندین بار اینو حالا به من تاکید میکردن. حالا من چون گهگداری یک شعر و متنهایی در مورد زندانیای سیاسی می نوشتم، از این نظر خیلی منو تحت فشار قرار داده بودند.
آقای میثم شریف، آیا امکان داره سرودی که قرار زنده یاد شاهرخ زمانی داشتی اگر در برابرتون هست برای شنوندگانمون هم بخونین در پایان برنامه امروز؟
دشنه ای که آسیمه وار ارتفاع خون تو را می پیماید، تاریخی که پشت غریب ترین لحظه می ایستد و خاکی که با پیکرت مقام می گیرد بشارتیست به حماسه مرگت که شهادت را، مردی به سان کوه که در راه خاکش چونان زیست که انسان باید. برای زنده یاد شاهرخ زمانی. ستاره بود که از شب شکفته بود، افراشته با خنده سار نور همچون گلی. سحر بیشکوه لب فرو بست و خاموش، ستاره ها قطره قطره به زمین می چکند و باد ویران ترین سرودش را بی هیچ دریغی زمزمه می کند. گلوله می رقصد، تابوت می درخشد، ستاره می ریزد از دست های تند آسمان و باد مویه می کند. امروز 22 شهریور است، شاهرخ همچون گلی با خنده سار نور می شکفد.
یادش گرامی باد شاهرخ زمانی و همچنین یاد محمد جراحی که هم رزم و هم بند شاهرخ زمانی بود و ایشون هم در تبریز چشم از جهان بربستن. آقای میثم شریف، سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. پایان و سخن را می سپارم با خودت، اگر پیشنهادی، پیامی، دلنوشتهی برای شنوندگان داری.
زنده باشید. من در آخر می خواستم تأکید کنم که سیستم موجود همچنان بیرحمتر شده و خواهد شد، کما اینکه شاهد این هستیم که به حقوق اولیه افراد تعرض میشه و همونطور که میدونید چند روز پیش بود که به راحتی یک دختر رو مأمور گشت ارشاد به باد کتک میگیره و به راحتی آب خوردن به حقوق انسانیش تعرض میکنه. و همچنین به تازگی خبری رو شنیدم که متاسفانه یکی از رفقای خودم هم به اسم علیرضا معینیان هم در جریان اعتراضات اخیر که دستگیر شده بود تحت همین فشار رو تعرض‌ها قرار گرفته و افراد دیگر در اشکال مختلف هم که هاکزا. جمهوری اسلامی هر لحظه از حیات خودش رو به سیاه‌ترین شکل ممکن در صفحات تاریخ داره ثبت می‌کنه، ولی امیدوارم که ما صدایی باشیم برای کسانی که در ایران زیر چکمه‌های ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی این نظام قرار گرفت.
سپاس برای شما، آرزو پیروزی داریم آقای میثم شریف و امیدواریم در برنامه آینده باز هم بتوانیم در کنار هم به این مسائل بپردازیم. پیروز باشین آقای میثم شریف.
نباشید. خدا نگهدار.